بسم الله الرحمن الرحیم.
ما میخوایم به سوی جهانی حرکت کنیم که در اون جهان محور زندگی، مبنای زندگی صفای باطن باشه، نه چیز دیگری. صفای باطن تعیین کننده اول و آخر در حیات بشر باشه. صفای باطن یعنی چی؟ برای اینکه صفای باطن رو بهش برسیم دقیقا که معناش چیه، من باید عرض بکنم که صفای باطن چی نیست. شما گاهی از اوقات جای صفای باطن چی میگذارید؟ علم. علم خوبه ها، ولی جای صفای باطن علم و دانش، تجربه بخواد به کار گرفته بشه خوب نیست. جای صفای باطن گاهی از اوقات ما قانون میگذاریم. این خوب نیست. قانون خوبه، به جای خودش خیلی گره گشایی میکنه، خیلی نظم ایجاد میکنه، اما جای صفای باطن قانون بخواد کار بکنه خوب نیست. جای صفای باطن بخواد امور دیگری، جبرهای طبیعی یا جبرهای اقتصادی و معیشتی کار بکنه، جبرهای طبقاتی کار بکنه خوب نیست. خدا همه عوامل مؤثر در حیات بشر رو تضعیف میکنه با احکام خودش. مثلا میفرماید فرقی بین طبقات اجتماعی نیست، فقیر و غنی یکی هستن. چرا؟ که فقر تعیین کننده نباشه، ثروت تعیین کننده نباشه. خب ثروت تعیین کننده نباشه در شخصیت آدم ها، خب چی تعیین کننده باشه؟ زور تعیین کننده نباشه، هیکل تعیین کننده نباشه، تکنولوژی مثلا تعیین کننده نباشه، اصل و نسب تعیین کننده نباشه، تو بچه کی هستی، حالا بخوای تفوق پیدا بکنی. هر کدوم از اینها تعیین کننده باشه، یه نظام اجتماعی درست میکنه. مثلا اهالی قبیله حرفای پسر رئیس قبیله رو میشنون، میگن پسر رئیس قبیله است دیگه و تمکین میکنن. یه نظمی بالاخره تو روستا ایجاد میکنه. پول اگر تعیین کننده باشه، میگن پول داره دیگه، پس حق داره به تازونه، ما هم دیگه در خدمتش هستیم دیگه، چیکار کنیم؟ ما هم اگه بخوایم زندگی بکنیم باید به اون مقرب بشیم و اون ثروتمنده یک تنظیمگری انجام میده برای اداری امور. هر کدوم از اینها تعیین کننده باشن، تنظیمگری میکنن، قدرتی دارن برای برقراری نظم، حالا در حد محدود خودشون. یه چاقوکش قدیم، یه قدار بند تو بازار خودش زور میگفت، پول زورم از مغازه ها میگرفت، ولی به مغازه ها امنیت هم میداد، میگفت دزد دیگه ای بیاد من مقابلشون وای میستم، ولی باید منو تأمین کنید. خودش پولدار نبود، ولی میگفت شکم من باید سیر بشه. خب اینجا چی تعیین کننده است؟ زور بازو و قدار بندی او، ولی یه تنظیم کنندگی ایجاد میکنه. هر عاملی تعیین کننده باشه، یه تنظیم کنندگی هم داره. بعد اسلام میگه که هیچ کدوم از اینا نباید تعیین کننده باشن. خب هیچ کدوم از اینا تعیین کننده نباشن، هرج و مرج میشه. ما دنبال تنظیم کننده هم باید باشیم. میدونید تعیین کننده ترین عامل چی خوبه باشه؟ صفای باطن. این صفای باطن رو میشه از ایمان تعبیر کنیم، به ایمان تعبیر بشه از صفای باطن. این صفای باطن رو میشه با تعبیری مثل ایمان صدا زد. ایمان تعیین کننده باشه. حالا ببینید من یک کمی توضیح بدم، هم در مورد تعیین کننده های دیگه و تنظیمگری هاشون، هم درباره تعیین کننده بودن ایمان و تنظیمگری ایمان. مثلا خلیفه دوم اومد بیت المال رو نامساوی تقسیم کرد. چرا؟ گفت پول بالاخره تعیین کننده است. من پول رو میدم به کت خدا، کت خدا رو ببین ده و به چاپ. بالاخره یه قومی رو اون کت خدا خودش میدونه چجوری قوم خودش رو به خط کنه برای قدرت دولت مرکزی. حالا تعبیر ساده شها، میدم به این رؤسای زینفوز در میان مردم، بیشتر پول بهشون میدم، اینا همراهی کنن، عوام مردم هم دیگه همراهی خواهند کرد. پس پول را آورد بعد از رسول خدا تعیین کننده کرد و با این تعیین کنندگی تنظیمگری کرد. جنگ داشت، اما جنگ های بیرونی و فتوحات. امیرالمومنین اومد علیه السلام چیکار کرد؟ پول رو به عنوان عامل تعیین کننده حذف کرد، گفت بیت المال مساوی تقسیم بشه. خب با چی میخوای تنظیمگری کنی؟ با همون چیزی که ما الان میخوایم ازش صحبت بکنیم، صفای باطن، ایمان، که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. ایمان و صفای باطن چجوری تنظیم کنندگی داره؟ آقا مردم از تنظیم کنندگی عامل تعیین کنندگی به نام پول در اومدن بیرون، به عامل تعیین کنندگی به نام ایمان و صفای باطن هم مراجعه نکردن. هرج و مرج سه جنگ داخلی به اضافه قارات، یعنی یک کشور پر از هرج و مرج. آقا پول رو به عنوان عامل تعیین کننده برداشتی، عامل تعیین کننده جایگزین چی بود؟ حداقل یا علی از شمشیرت استفاده می کردی، گردن می زدی، قدرت، این قدرت بازوی تو یا قدرت سیاسی تو می اومد عامل تعیین کننده می شد. مافیایی درست می کردی، مافیا یعنی قدرتی که پشت پرده قدرت خودشو اعمال می کنه. از یه عواملی تعیین کننده استفاده می کردی که تنظیمگری کنی. بالاخره جامعه باید روی روالی جلو بره. خب آقا فرمود من اون کارم نمی کنم. عامل تعیین کننده باید صفای باطن باشه. حالا صفای باطن تعابیری مثل ایمان و تقوا حکایت میکنه از معنای اون صفای باطن، ولی در موردش صحبت خواهیم کرد. از اینجا مونده، اونجا رونده شدن مردم، از تعیین کنندگی عامل پول در اومدن بیرون، پول دیگه تعیین کننده نبود. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام میخواد ایمان تعیین کننده باشه. امیرالمومنین است، امیر ایمانداران. اینا ایمان نداشتن، اینا ایمان براشون عامل تعیین کننده نبود. نظم جامعه به هم ریخت. سه تا جنگ داخلی، دو نیم سال هم غارات و حمله ها به روستاها، بی نظمی ایجاد شد. گفتن یا علی تو سیاست نداری. ببینید ترسیم بکنم. در زمان امام زمان ارواح الله الفدا چی میخواد تعیین کننده باشه؟ پول، قانون، زور، چه عاملی میخواد تعیین کننده باشه؟ تکنولوژی ارتباطش با همون پول بازم معلومه. هیچ کدوم از اینها نباید عامل تعیین کننده باشه. در زمان ظهور حضرت و در واقع در حکومت حضرت، در ظهور حضرت هم همینطور، عامل تعیین کننده صفای باطنه، ایمانه. خدا اینو میخواد، خدا انسان رو خلق کرده برای این. انسان رو خلق نکرده که با قانون زندگیش سامان پیدا کنه، قانون یه مقدارش خوبه. انسان رو خلق نکرده که با ثروت زندگیش نظم پیدا بکنه، ثروت هم یه جاهایی لازمه. انسان رو خلق نکرده که با زور بدنی و انواع هنرها، مثلا بگن هر کی صداش بهتره رئیس، مثلا این چه امتیازیه؟ خدا میفرماد اینا رو نباید عامل تعیین کننده در حیات خودت قرار بدی. پس تعیین کننده ترین عامل چیه؟ صفای باطن، عشق، محبت، حال خوش و در نهایت ایمان. یعنی چی؟ حکومت در زمان امام زمان ارواحنا للفدا اینجوریه. مردم چرا حرف آقا رو گوش میدن؟ صفای باطن داره. نه به خاطر اینکه آقای گوش ندی حرف آقا رو، آقا میزنه. مردم چرا همدیگر رو صدا میزنن که بیاد بریم حرف آقا رو گوش بدیم؟ صفای باطن و عشق است. آقا رو دوست دارن. مردم چجوری آقا رو باور کردن؟ صفای باطنشون. صفای باطن، اینا که قبلا آقا رو ندیده بودن. مردم چی میشه پای رکاب آقا از همه چی حاضرن بگذرن؟ صفای باطنشون. خدا میگه من این زندگی رو برای بشر میپسندم. انسان هر نوع زندگی دیگه ای داشته باشی نمیشه، نمیتونی. من خودم به همش میزنم، پیش نمیره زندگیت. عامل تعیین کننده باید صفای باطن باشه. صفای باطن باشه، یه علاقه پاکی در انسان ایجاد میکنه. صفای باطن باشه، انگیزه های انسان رو جلا میده، صفا میده. صفای باطن باشه، آدم بر اساس یه انگیزه‌ای کار میکنه، انگیزه بسیار ناب و نورانی، میگن مخلصانه کار میکرد. خدا میخواد یه روزی زمین تحت حکمرانی عامل تعیین کننده صفای باطن باشه. حالا صفای باطن تعبیری است که ما تو این جلسه داریم به کار میگیریم. ایمان. از روز اول آقا رو چجوری باور کردی؟ صفای باطن باید داشته باشی. حالا چرا حاضر شدی در راه آقا جون بدی؟ صفای باطن. چرا آبروتو میدی؟ صفای باطنت میگه. چرا ظلم نمی کنی؟ صفای باطنت اجازه نمیده. چرا مظلوم رو یاری میکنی؟ صفای باطنت میگه. من آدمایی رو میشناسم تو این ایام به خاطر این جنایت‌های رژیم صهیونیستی مریض شدن. صفای باطنشون رو عشق است. آقازاده آقای بهجت میفرمود که پدر ما که زیاد غذا نمیخورد، اما یه انفجار تو بغداد میشد تا دو روز دوباره غذا نمیخورد. کلن زیاد غذا نمیخورد، قوتش بسته میشد، راه میرفت میگفت همینجوری دارن آدم میکشن، آدم چجوری تحمل کنه؟ ولی بعضی ها براشون تعداد کشته شدگان یه آماره، یه رقمه. صفای باطن تو رو تبدیل میکنه به یک عنصر مقاومت. هم حاضری از خودت بگذری، هم حاضر نیستی از کسی بگذری. میگن صفای باطن. امام زمان میخواد یه جهان اینجوری داشته باشه. صهیونیست‌ها چرا بدن؟ صفای باطن ندارن. تو قرآن میفرماید یهود عنود اینها قساوت قلب دارن و به خاطر قساوت قلبشون هر جنایتی میکنن. در واقع آخرالزمان تقابل بین صفای باطن، صفای دل و نورانیت و پاکی دل و قساوت قلبه. خدا در قلبی که صفای باطن داره در عرش اون قلب قرار داره. اشد حبا لله والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی خیلی باصفان. اولیاء خدا خب خیلی دوستشون دارن. هل الدین الا الحب، اصلا دین چیزی جز حب نیست. حب یعنی همون صفای باطن. دین مبتنی بر حب، نه دین مبتنی بر قانون. پلیس بیاد یقتو بگیره، البته پلیس یه جایی باید یقه بگیره، بالاخره همه صفای باطن ندارن، نظم شهر باید برقرار باشه. قانون رو نمیخوام مطلق نفی کنم، یه جایی باید پول خرج کرد، تألیف قلوب کرد که مردم اقبال کنن به دین. بله بله، خب بله، نمیخوام بگیم پلیس اثری نداره، ولی این به عنوان تعیین کننده ترین عامل نیست. کمک میکنه یه جایی، قانون کمک میکنه، ثروت کمک میکنه، زور کمک میکنه، ولی در نهایت اون چیزی که باید حاکم بشه صفای باطنه. منتظران ظهور حضرت هی باید قلب خودشون رو صیقلی کنن و این رنجه های آخر الزمان برای صیقل دادن دلهاست. این رنجه ها، این مظلومیت ها برای صفا دادن باطنه. برای این هستش که ما از قساوت ها فاصله بگیریم، این از خودگذشتگی ها که بریم کمک کنیم. رهبری عزیز امروز یک راه تازه ای رو باز کردن. قبلا این مضامین و این گفتگوها بود، اما امروز صریح تر از گذشته شد و اونم این که کشورهای اسلامی از افغانستان تا یمن، از ایران تا لبنان باید یک کمربند دفاعی ایجاد کنن. میدونید چی میشه این حرف اگر اجرا بشه؟ ما اینجا یک سلسله پیمانهای نظامی خواهیم داشت بین کشورها و دیگه به هر کشوری حمله بشه انگار به اون یکی کشور حمله شده و همه میان مقاومت میکنن. و میدونید یه دونه بمب نمیتونه بتره کنه اسرائیل هیچ جا. راستی چرا ما تا حالا به این فکر نبودیم؟ چرا اجازه نمیدن کشورهای اسلامی پیمانهای نظامی اینجوری با هم ببندن، پیمانهای دفاعی با هم ببندن؟ ما فرقمون با اروپایی ها چیه؟ اونا ناتو دارن، ناتوی ما کجاست؟ حضرت آقا بعد از این ضربه هولناکی که به رژیم صهیونیستی برای اولین بار خورد، اون وعده صادق یک ضربه هولناک نبود، یه بازو نشون دادن بود، ولی واقعا این بار ضربه خوردن. الان هی دارن چرتکه میندازن، محاسبه میکنن. خب یه بار دیگه 180 تا موشک به هر قسمتی دیگه ای بخوان بزنن چی باقی میمونه؟ ما رو زمینیم، رو هوا که نیستیم که دستشون به ما نرسه. خیلی خیلی ما در وضعیت خاصی از پیروزی قرار داریم. در اوج اقتدار اومدن کشورهای اسلامی رو دعوت کردن به همگرایی برای برقراری یک پیمان دفاعی مقابل صهیونیست های خوناشام. اگر این در میان کشورهای اسلامی این دعوت پاسخ مثبت داده بشه و مردم ما به این سمت برن، جور اروپایی ها کنار هم دیگه جمع میشن حتی پول واحد درست میکنن. کشورهای اسلامی چرا نباید این کارو بکنن؟ چرا باید از تفرقه ما دشمن سوء استفاده رو بکنه؟ ما هر کدوم مقداری از امتیازاتمون رو بذاریم وسط، یک تعاونی بزرگ از کشورهای اسلامی ایجاد خواهد شد. یکی میتونه حریف ما بشه؟ هممون بهرهشو میبریم، هممون متنعم میشیم. اگر عربستان بیاد تو این پیمان، عربستان هم متنعم میشه و امنیت پیدا میکنه، یمن هم بیاد آباد میشه، سوریه هم بیاد آباد میشه، همه بیان در امنیت و آبادانی قرار میگیرن و اصلا دیگه فراموش میشه اینکه یه زمانی اروپا پیشرفته بود. چون امکاناتی که اینجا هست اونجا نیست. درسته اونجا به عنوان یه قاره سبز هست، ولی امکاناتی که در غرب آسیا در این کشورهای اسلامی خدا قرار داده بی نظیره. دشمنان ما حتما تلاش میکنن که این اتحاد و اتفاق پیش نیاد، بعد برای این تلاششون این جنایت ها رو انجام میدن. این جنایت ها رو آدم های قسی القلب از کنارش راحت رد میشن، اما آدم های رقیق القلب با صفا مثل سید حسن نصرالله بزرگ نمیتونه بی تفاوت رد بشه، وای میسته، واقعا ایستاد پای دفاع از مظلوم و جان داد. میتونست کنار بکشه، میگه به ما ربطی نداره، به ما که حمله نکردن. صفای باطنش اجازه نداد. الان نیروهای مقاومت دارن مقاومت میکنن، جان میدن در این راه، صفای باطنشونه. اصلا شهدا دیدید چه حدی از صفای باطن در وجودشون موج میزنه. آقای سردار سلیمانی چه صفای باطنی داشت. ما دنبال این صفای باطنیم، نه اینکه در بعضی از انسانها این صفای باطن پیدا بشه، نه، این مهمترین عامل تعیین کننده در حیات بشر قرار بگیره، نه چیز دیگری. امتیاز بر این باشه، یک تعبیر از صفای باطن تقواست. تقوا هم یعنی صفای باطن. اولا کسی که صفای باطن داشته باشه تقوا را رعایت میکنه، ثانیا تقوا علامت داشتن صفای باطنه، هم تقوا علامت صفای باطنه، هم تقوا آورنده صفای باطنه. علامتش همینه، خوبا رو دوست داری، مظلوم میبینی به هم میریزی، از ظالم متنفر میشی، درسته؟ خودت حاضری ظلم بکنی. ما نمیدونیم کی تقوا داره کی نداره، ولی علامتش اینه، نشون میده، بالاخره یه جایی خودشو نشون میده. دلت نمیاد ظلم بکنی، یعنی با تقوایی. دلت نمیاد مظلوم رو رها کنی، این یعنی با تقوایی. تقوا آورنده صفای باطنه و علامت صفای باطنه، محفوف به صفای باطن. ایمان یک حکایت دیگری از همین صفای باطنه. ما الان در دوران آخرالزمان به سر میبریم، باید صفای باطن خودمون رو افزایش بدیم، چون میخوایم به محضر حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا برسیم. ببین خیلی مهمه، وجه الله الاعظم امام زمان است و بس. در این زمان این وجه الله الاعظم رو بخوایم زیارت کنیم، بلکه لیاقت پیدا بکنیم، از محضرش بهره ببریم، خب نیاز داره ما خودمون صفای باطن پیدا کنیم. بعضی از بچه های رزمنده تو اوج از بین رفتن انانیت، تو اوج خداخواهی که دارن، بعید نیست به محضر خود آقای امام زمان علیه السلام هم برسن. قصه ها هست، ولی حالا بنای بر نقل این قصه ها نیست، چه از دوران دفاع مقدس چه پس از اون. صفای باطن. نمیدونم شما بعضی از این شهدا رو از نزدیک میشناختید، میدیدید یا نه، از دور حس میکنید با صفان، از نزدیک بشناسید که میکشدتون، یعنی زجه میزنید براشون. من بعضی از این شهدای اخیر رو از نزدیک دیده بودم، واقعا نمیتونم به این فکر کنم که واقعا او شهید شده، او دیگه نیست بین ما. اینقدر امام حسین علیه السلام متأثر میشدن از شهادت شهدا که میفرمودن لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه زندگی به درد نمیخوره، یعنی دنیا جای زندگی کردن نیست بعد از اونا. ما دنبال صفای باطنیم، به خاطر این صفای باطن بیاید گناه نکنیم تا به محضر حضرت برسیم، بیایم مظلوم رو یاری کنیم. مثلا قساوت قلب میفرماد به یتیم ترحم کن، قساوت قلبت برطرف میشه. حالا یتیم که مظلوم هم نیست، محرومه. اگه کسی مظلوم بود چی؟ بیشتر ثواب میبری. یتیم محروم از پدر، میگه به او ترحم کن، دست میکشی رو سرش، بی سرپرست نداره کسی رو، به اندازه به تعداد هر مویی که از زیر دست تو رد میشه خدا برای تو رحمت و مغفرت مینویسه. بعد قساوت قلب گفته میشه برطرف میشه. خب برای مظلوم چی؟ خیلی الان کمک کردن به مردم لبنان چه صفای باطنی ایجاد میکنه. اونهایی که میتونن کمک بکنن به هر نحوه. رزق کسی که کم نمیشه اگه کمک بکنه. شما رزقتو به اون اندازه‌ای که باید میبری. من حیث لا یحتسب بهت رسید. همین پولی که دادی برمیگرده اگه بنا بوده تو استفاده بکنی. اگه بنا نبوده این پولو دزدی ازت خواهن کرد. اگه ندی. درسته؟ انفاق و خدا باز گذاشته دیگه تا هر کسی خودشو نشون بده. خب شما همچی که شروع میکنی به کمک کردن این صفای باطن افزایش پیدا میکنی. وقایع آخر الزمان میخوان صفای باطن ما رو افزایش بدن تا به خدمت حضرت که میرسیم لائقش باشیم. حضرت رو درک کنیم. به حضرت شک نکنیم. رنجهای شخصیمون هم همینطوره. میخوان صفای باطن ما رو افزایش بدن. اگر ما رنجها رو با آدابش پشت سر بگذاریم. این رنجهایی که برای ما پیش میاد همه میخواد در ما رقت قلب ایجاد کنه. دیدید اندوه ایجاد میشد هم گریه میکنه. این یک جلوه صفای باطنه. منتها خب این میشه عیارشو بالا برد. آدم همین عشقو بریزه وسط اون عشق بگه لا یوم کیامی که یا ابا عبدالله، من که کسی نیستم، یا امیرالمومنین به تو حرف میزدن، من چه عددی هستم در مقابل تو. بعد برای مظلومیت امیرالمومنین گریه کنه. میگن تو مظلوم واقع شدی، چرا برای مظلومیت امیرالمومنین گریه میکنی؟ نو بلم کن، من مگه در مقابل حضرت چه ارزشی دارم؟ درسته؟ هر مصیبتی وارد شد برای ابا عبدالله حسین گریه میکنه. خود روزه چی کار میکنه؟ صفای باطن انسان رو افزایش میده. خود روزه چون رفتی غرق شدی در مصائب ابا عبدالله حسین، عالی ترین روش برای افزایش صفای باطن روزه است. یکی از بهترین از کار برای افزایش صفای باطن زیارت عاشورا است. زیارت عاشورا چرا؟ لعن داره توش، لعن و نفرین داره، تنفر و نفرت داره از دشمنان ابا عبدالله حسین و قاتلین. این صفای باطن انسان رو افزایش میده. ای نامردایی که این همه قساوت داشتید. زیارت عاشورا به یه دردهای اشاره میکنه، معلوم میشه که مال یه دل لطیفه. زیارت عاشورا دو مرتبه تو زیارت عاشورا میگه این نامردها فرحو، خوشحال شدن حسینو کشتن. آخه نامردا یک ذره عذاب وجدانم نگرفتید. ببین یه آدم خیلی با صفا اینا رو براش بگی عشق میریزه، براش مهمه. جهان آینده جهان صفای باطنه. بیارید تو خانواده، صفای باطن تو خانواده چیه؟ زن و شوهر از هم حساب نکشن، با صفا زندگی کنن. تو عالم رفاقت صفای باطن بیاد، تو عالم رفاقت چی میشه؟ میفرماید از برادر دینیت پول بهش دادی، سند ازش نگیر. سند بگیری از دوستان ما اهل بیت نیستی. آقا بالاخره سنده، فقط اطمینان کن. صفای باطن تو رفاقت بیاد، تو معامله و تجارت بیاد چی میشه؟ صفای باطن بیاد توی زندگی اداری ما. کافیه شما یه مدیر ولو ناتوان، مریض، اصلا مدیر خوبی بوده الان تصادف کرده، همه پرکار جبران میکنن عدم حضورشو. عشق آقا، عشق ما، شما کاری نداری، شما نگران نباش. این کارمند اینو به مدیرش بگه چه فقط فرق میکنه با اینکه مدیر ده مرتبه داد بزنه آخرش هم نکنه. صفای باطن تعیین کننده باشه. ما میگیم بیایید محیط هایی مثل مدرسه، مخصوصا مدرسه، ایجاد بکنیم که تو اون مدرسه بچه ها با صفای باطن زندگی کنند. به بچه ها بگید که دمت گرم، هر موقع بلد بودی بیا امتحان بده. بچه یه نگاهی میکنه، به من اینقدر اطمینان کردی؟ چی بگم؟ بگم لوتی مسلک بار میاد، بگم جوون مرد بار میاد. بعد امتحان داد، بگیم برگت خودت صحیح کن بیار نمرت، برو بیا صفای تو رو عشق است. اونم میگه صفای تو معلم و عشق است. آقا نه نمیشه. خب دیگه شما به صفای باطن معتقد نیستی، شما به قانون معتقدی. این صفای باطنی که ما داریم میگیم خیلی جدیه ها، و ببینید کجاها ما فاصله داریم ازش. مادر در ارتباط با کودکانش صفای باطن داره، خدا اینو نگه داشته. به عنوان مثال کم آوردی بری بهش مراجعه کنی، مادر اونجوری که با صفا برخورد میکنه، حتی پدرها ممکن نتونن اونجوری برخورد کنن. چجوری زحمت میکشه، دیدنیه اصلا. با اینکه خود خدا قرار داده، اما اینقدر برای خدا ارزشمنده، میفرماید این مادر هر باری که بچهشو شیر میده مثل روز اولی که به دنیا اومده پاک میشه از گناه. بابا این غریزه رو خودت قرار دادی، این مادری رو خودت به او دادی. اون که نرف اینو انتخاب بکنه که فقط باشه. انقدر زیباست برای من وقتی مادری میکنه، انقدر من به او مهربان میشم. بعد خود به خود تو جهان مادر و مادری کردن شده یک اسم اعظم، یک اسم قابل احترام، یک حقیقت با صفا و پاک. این صفای باطن که من میگم زندگی مبتنی باشه بر صفای باطن، تمدن مبتنی باشه بر صفای باطن. شما اینو تو 40 میتونید ببینید، تو 40 زندگی مبتنی بر صفای باطن. هر چقدر شما میل دارید خواهش میکنم بیا غذا بخور، اصلا یه صفای دیگه ای داره. اینا همون چیزاییه که ما تو قرآن بهش میگیم ایمان و تقوا و همینجور حرفا. ما میگیم حاکمیت الله تبارک و تعالی. حاکمیت الله یعنی چی؟ یعنی خدا تبدیل میشه به یه هیکل، یه شمشیر میگه، چوب میگیره، میاد میزنه سر آدم ها مرتب میکنه. نه دیگه، حاکمیت الله یعنی این، الله تبارک و تعالی، اینو هم ما میخواد. خودش صفا دهنده دلها باشه، خودش وجه مشترک انگیزه دلهای آدمهای مختلف باشه. همه میگن به خاطر او، فارسی خودمونیش میشه به عشق او. یه نفر گفت از این لوتیا، گفت این قدس الله نفسه و زکیت چیه این آقاهی میگه؟ گفت همون دمت گرم خودمونه. منظورش اینه، اون صفای باطنه دیگه. زندگی مبتنی بر صفای باطن، نه مبتنی بر ثروت. مبتنی تعیین کننده ترین عامل اگر ثروت باشه چی میشه؟ همین جهانی میشه که ولیده شومش میشه صهیونیستا. تکنولوژی، ثروت در حد اعلا، و چه قساوت قلبی. الان تو غرب اندیشمندان دارن ناله میزنن، میگن صفای باطن، حالا به تعابیر دیگه این حرفا رو میزنن، صفای باطن از بین رفته، تکنولوژی آمده ولی ما انسان ها بهره ای از زندگی نمیبریم. همه چی با علم بره جلو. بله علم هم لازمه، مثل ثروت، مثل سلامتی، علم هم لازمه، علم تو همه زمینه ها. ولی تعیین کننده ترین عامل چی باید باشه؟ صفای باطن. علم میاد کمک میکنه که قساوت قلب ما رو از بین ببره. به هر جا تعلق پیدا کردیم بگه بی خودت، تعلق تو ببر. علم میاد این کار رو میکنه که ما رو ببره سر خط اصلی خودمون. قانون میاد نظم ایجاد میکنه، کسانی که میخوان صفای باطن پیدا کنن پیدا کنن و رشد کنن. قانون میاد این کار رو میکنه، ولی نه اینکه قانون تکیگاه اول و آخرمون باشه. شما الان میخواید مسیراتون رو پیدا کنید تو تهران، همیشه از لوکیشن انواع نرم افزارها استفاده بکنید. بخشی از مغز خودتون رو تعطیل کردید که برای راهیابی خوب بود. قبل از اینکه این لوکیشن ها بیاد میگفتی خب من از میدون خراسان میخوام برم میدون آزادی، از کجا برم؟ این کاری که تو مغزت میکنی که میگی من کجا برم با این لوکیشن بازی ها، اون رو تعطیل کردی. حالا گاهی از اوقات هم از اینا استفاده کن، توی پیچیدگی هم از اینا استفاده کن. نظام جامعه بشری نباید مبتنی بر این گونه عوامل تعیین کننده باشه جز صفای باطن. به صفای باطن که انسان برسه تمامه. لذا ببینید دوستان من، ما وقتی داریم روزه میخونیم چیکار میکنیم؟ صفای باطن خودمون رو افزایش میدیم، داریم زیربنای یک تمدن رو شکل میدیم، بزرگترین کار رو میکنیم. چون هیچ عاملی مثل روزه صفای باطن نمیاره، پس هیچ عاملی زیر ساخت یک تمدن عظیم اسلامی رو پدید نمیاره. خدا نعوذ بالله بچه است، مثلا عوام، یه قطره اشک برای امام حسین بریزی بالاترین ثواب میدم. نظم نداره خدا؟ عدالت نداره؟ حکمت نداره؟ چرا بزرگترین ثواب برای یه قطره اشک گذاشته؟ خدا عوام، مگه نعوذ بالله؟ ما نمیفهمیم. من دیگه اینجوری دوست دارم، من خدام دیگه، برای قطرهش تو هم به بقیهش کار. نه آقا، اصلا اینو گفت که ما فکر کنیم روش. چرا یه قطره عشق؟ بلکه مبنای سعادت بشره. بقیه اینقدر تو رو به سعادت نزدیک نمی کنه. عرضم رو تمام بکنم، میخواستم اون دعا رو براتون بخونم. اللهم عرف، این دعا دوران غیبته. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اگه من تو رو نشناسم پیغمبرت هم نمیشناسم. یعنی خدا رو بشناس تا بفهمی پیغمبر کیه، چگونه جلوه خداست. از این طرف هم هستا. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. معرفت به خدا پیدا بکنیم تا بتونیم امام زمان رو بشناسیم. یعنی اوج صفای باطن که پیدا کردیم، انشالله یه روزی بشه روزه هامون خیلی با معرفت بشه. ما چند وقت این شهادت سید حسن نصرالله عزیز رو خبرش رو شنیدیم، باور نمی کنیم، سختمونه، نمیتونیم بپذیریم. هممون ضربه خوردیم، هر کیو میبینی انگار یه لطمه روحی خورده. امان از اون لحظه ای که علمدار حسین کنار نهر علقمه رو زمین افتاد. چقدر غریب بودن، چقدر غریب بودن، واقعا با ما قابل مقایسه است. ما همه دور همیم، هیچ خیمه آتش نگرفته اینجا، لااقل نمیتونیم تحمل کنیم. اونجا عمود خیمه عباس رو کشید. دیدید امروز مقام معظم رهبری با چه اقتداری سخن میگفت. علمدار ما رو شهید کردید، اما راه او برقرار است، شما رو نابود خواهیم کرد. اما حسین صدا زد، الان انکسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. چقدر فرق هست. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. در کنار همه مصائب باید گفت این مصیبت، مصیبت سختی بود. به پهنای صورتش حسین اشک می‌ریخت و مقابل دشمن دست خودش رو مقابل صورت گرفته بود و اشک‌های خودش رو پاک می‌کرد. به پهنای صورت در مقابل دشمن. رسمن اعلام کرد الان این کسر از هر الان کبرم شکست. بله ببینید امام حسین چه داغی رو تحمل کرد. اصلا در طول تاریخ کسی یه همچین داغ بزرگی تحمل کرده؟ من قطع رجای امیدم ناامید شد. امروز چقدر رهبری به همه ما امید پیروزی دادن. حسین علیه السلام رسما اعلام ناامیدی کرد. من قطع رجای علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین اون صفای باطنی که مؤمنین باید پیدا کنن تا لایق ظهور حضرت بشن، بدون بلا، با معرفت، با لطف و رحمت خودت به همه مؤمنین به ما عنایت بفرما. خدایا به حق این شهدای مظلوم و غریب در ظهور موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. خدایا به حق این مظلومان بی پناه، این آوارگان، این مصدومان در این بلایای اخیر مکر دشمن صهیونیستی کاملا هزار برابر به خودشان برگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلاب مقابل دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.